بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا وسيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبین گرامی و فرهیختگان عزیز و آرزوی قبولی عزاداری ها در این ایام و عرض تشکر از برپا کنندگان این جلسه، به خصوص پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت و همچنین انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم. خب، موضوعی که انتخاب شده است آسیب شناسی کاربست رویکرد تاریخی در واقعه عاشورا است. اولین سوالی که ممکن است ایجاد بشود این که رویکرد تاریخی همکنون در حالت اوج و شکوه یا در مرحله پیرایی قرار ندارد، در مرحله پیر شدن قرار ندارد و شکست و ناکامی هم با آن مواجه نشده است. پس چرا آسیب شناسی؟ چون آسیب شناسی معمولا در حالت رشد یا در حالت افول و یا در حالت شکست و ناکامی انجام می شود و وقتی که موجودی واقعی در حالت کودکی، جنینی، طفلی قرار دارد، آسیب شناسی آن معنا ندارد که روی کرده تاریخی همین گونه است، الان در حالت جوانی خود قرار ندارد و این آسیب شناسی الان زود است. در پاسخ میگوییم که بله، همینطور است که گفته می شود، اما با توجه به این که رویکرد تاریخی الان در حالت رشد است و رشد آن هم بسیار بسیار فراوان است و مخاطب آن هم مخاطب نخبگانی است، برخلاف رویکردهای دیگر که مخاطبشان ممکن است مخاطب عامیانه باشد، عوامی باشد، عمومی باشد، اما مخاطب رویکرد تاریخی مخاطب نخبگانی است. از این جهت شاید لزوم داشته باشد که زودتر به آسیب شناسی آن بپردازیم. قبلا من تعبیری داشتم که رویکرد تاریخی را در کنار رویکردهای کلامی، عرفانی، روایی مانند برادر کوچکی تصور می کردم که دیگران ارث او را خوردند، برادران دیگر ارث او را خوردند و عنقریب و نزدیک است که این برادر به سن رشد برسد و ارث خود را طلب کند که طبیعتاً برادران دیگر باید به اندازه مساوی ارث او را پرداخت کنند. اما الان نکته تازه تری خدمت شما مخاطبین گرامی عرض می کنم. رویکرد تاریخی با توجه به مطالعاتی که داشتم تصورم اینه که مثل اژدهای خفته است، همون داستان مولوی که اژدهای خفته در بغداد را مثال میزند، که این اژدها کم کم رو به بیدار شدن است و اگر بیدار بشود و فعال بشود ممکن است جایی برای رویکردهای دیگر نگذارد و همه چیز را از آن خود بداند. بنابراین هم کسانی که از رویکرد تاریخی دفاع می کنند و کسانی که مخالف آن هستند باید به این نکته توجه کنند. خروجی این جلسه امیدواریم که علاوه بر توجه داشتن دوستان رویکردهای دیگر به رویکرد تاریخی، تقویت دوستانمان باشد در رویکرد تاریخی. مطالبی که عرض خواهم کرد مطالبی نیست که در کتاب‌ها یا مقالات نوشته شده باشد، بلکه حاصل تجربه و تفکر است، کمتر حاصل مطالعه است. و امیدواریم که این بحث ابتر نماند و دوستان هم مشارکت بکنند، ما را هم از نظرات مفید خودشون با خبر بسازند و انشاءالله در رشد هرچه منسجمتر و اقلاییتر این روی کرد تلاش بکنیم. مقدمتا تعریفی داشته باشیم از روی کرد تاریخی. قبل از آن من عرض می کنم که الان جلسه آسیب شناسی داریم، ولی بنده در جلسات متعدد به کارآمدی، سودمندی، فواید و کارکرد تحلیل تاریخی و رویکرد تاریخی و همچنین لزوم آن پرداختم. بنابراین نیاز به تکرار این زمینه نمی‌بینم. به قول دیگر ما نقاط مثبت رویکرد تاریخی را در جلسات دیگر عرض کرده ایم. رویکرد تاریخی نگاه تاریخی داره، بر منابع تاریخی بیشتر تکیه داره، تحلیل‌هاش تحلیل تاریخی، هر شخصیتی را قابل فهم میدونه، هر واقعی را قابل فهم میدونه، برای اون قواعد خودش را به کار میبره و همه چیز را در تحت تسلط خودش میدونه و روش را هم که تاریخی هست و سعی داره با ملاک هایی مثل عقل و عقلا به تحلیل وقایع تاریخی بپردازه و ملاک های برونی به خصوص ملاک های دینی را نمیپذیره که بر خودش تحمیل بشه، مثل ملاک های کلامی و ملاک های فقهی و ملاک های روایی، روش خاص خودش رو داره. ما در اینجا با دو محقق و تحلیلگر مواجه هستیم. یک تحلیلگر برون تاریخی که فقط و فقط وفادار به ملاک ها و روش های تاریخی است و هیچ ملاک برونی مثل مثلا ملاک های کلامی، عصمت، علم غیب، امامت و چیزهای دیگر را نمیپذیره، که ما با این محققان الان کاری نداریم و مخاطب ما نیستند و همچنان که در جاهای دیگه عرض کردم یک شیعی متدین نمیتونه یک تاریخی محض باشه و بیشتر مستشرقان هستند که این روش را در تاریخ اهل بیت ما یا تاریخ عاشورا به کار میبرند. مثلا جناب آقای پروفسور مادلونگ در کتاب جانشینی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از این ملاک، از این روی کرد استفاده کرده. اما برخی از محققان تاریخی که مخاطب ما هستند، اینها شیعه هستند، شیعه امامیه هستند و نمیخوان دست از تشیعشون بردارند و در عین حال میخوان با روش ها و ملاک های تاریخی به تحلیل وقایع و از جمله عاشورا بپردازند. ما مخاطبمون این دسته هستند، توجه بفرمایید. مخاطب ما تاریخی های محض نیستند. مخاطب ما متدینین که عمدتا هم طلابی هستند که الان متخصص رشته تاریخ شدند و به تحلیل وقایع عاشورا و همچنین وقایع دیگر مرتبط با اهل بیت میپردازند. ما آسیب ها را برای این دسته عرض می کنیم. خب این آسیب هایی که ما عرض می کنیم به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته مرتبط با ذات و ماهیت و روش تاریخیه. یعنی ذات تاریخ این گونه است. اینقدر حجم دارد، اینقدر توانایی دارد و دیگه ذات لایتغیره، نمیشه اون را تغییر داد. اما ما متذکر میشیم که دوستان به این ذات توجه داشته باشند. و برخی از این نکاتی که عرض خواهیم کرد مربوط به کاربسته، مربوط به کاربره، مشکلی در کاربر ممکنه وجود داشته باشه. خب من مواردی نوشتم که اینها را دیگه در مقام بیان جدا نمی کنم که کدوم مربوط به ذاته و کدوم مربوط به کاربره، چرا که در مواردی تمییز و تفکیک میان آنها بسیار مشکل است و تمییز و تفکیک را به عهده مخاطب می‌گذاریم. اولین نکته ای که باید متذکر بشوم این که اهل بیت 14 معصوم و از جمله امام حسین علیه السلام اینها قبل از آن که تحت علمی به نام تاریخ قرار بگیرند، تحت علمی یا شبه علمی یا مطالعاتی به نام سیره قرار گرفتند. سیره با تاریخ کمی متفاوت است. موضوع تاریخ انسان و حوادث اون به ما هو انسان است، اما موضوع سیره انسان به ما هو معصوم هست. گفتم ما کاربر نوع دوم را در نظر میگیریم. یک شیعه وقتی وارد تاریخ اهل بیت میشه پیشفرضش اینه که اینها معصومن، علم ویژه دارن، صفات خاص دارن، ارتباط خاصی با خداوند دارن، که تاریخ اینها را متوجه نیست و درک نمی کنه و قبول هم نداره. و در واقعه عاشورا هم همچنین است. تاریخ دیگه به امور ماورایی و مسائل کلامی و مسائل روایی که درباره امام حسین و واقعه عاشورا دیگه توجه ویژه نداره. ممکنه استفاده هایی از اونها بکنه، اما توجه ویژه به این نکته که معصوم انسان ویژه هست نداره. در تاریخ ما انسان ویژه نداریم. پس بنابراین اولین چیز اینه که موضوع تاریخ تفکیک بشه از موضوع سیره و نسبت بین این دو عموم و خصوص منوجه. بعضی از موارد هست که سیره متکفل گفتگو درباره آنها هست که تاریخ ورودی نمیتونه بکنه، مثل مثلا خلقت پیشینی یا آثار پسینی. اینها را من علل مبنا عرض می کنم. این نکته اول. نکته بعدی این که تاریخ ادعای واقع نمایی داره و ابزار اون هم شواهد و قرائن و ابزارهای دیگر است. اما خود تاریخی ها معترف هستند که تاریخ قدرت واقع نمایی مطلق نداره، یعنی نمیتونه حادثه را آنچنان که اتفاق افتاده به ما نشون بده، چون بالاخره صدها یا بیش از هزار سال فاصله هست بین ما و بین اون واقعه. و متواضعانه خود تاریخی ها اعتراف می کنند که ما به قطع نمی رسیم. ما بیشترین شواهد و قرائن را اگر جمع کنیم به اطمینان می رسیم و تحلیل های ما ممکنه تحلیل های موقتی باشه تا مادامی که تحلیل های قوی تری بروز نکرده است. بنابراین کاربر یه وقت توهم نکنه که به 100% واقعیت رسیده و بگه این است و جز این نیست. یک تاریخی هیچ وقت نمیگه این است و جز این نیست، بلکه میگوید این آن چیزی است که من با ابزارهای خود به آن رسیدم. البته در اینجا ما باید یک تقدیری هم بکنیم از تواضع تاریخی ها که چنین میگن، مدعی کشف مطلق نیستند. در علوم دیگر هم کمابیش چنین چیزی وجود داره، در کلام هم در مواردی قطعیت وجود نداره، در فقه هم همینطور، اما و حتی در فلسفه هم همینطور، اما اونها ممکنه چنین تواضعی نداشته باشند و بگن مثلا هذه غایت المطلب و کسی دیگر نمیتونه به این سطحی که من رسیدم برسه. نکته دیگر این که عاشورا یک واقعه عادی نیست، یک واقعه ویژه هست و اینگونه نیست که ما عاشورا را در بس تحویل بدیم به یک تاریخی و بگیم شما هر گونه میخوای با این کار بکن و برای ما تحلیل بکن. عاشورا رمز حیات تشیع است، عاشورا محور اصلی امامیت است، همه امامان ما به عاشورا توجه کردند. حتی در روایات ما نشون میده که امامان پیشینی هم به عاشورا توجه کرده اند. بنابراین بخشی از عاشورا و تحلیل عاشورا به یک تاریخی میرسه، بخش های دیگرش به تاریخی نمیرسه. در عاشورا کلام هم دخیله، در عاشورا فقه هم دخیله، حتی ما مطالب فقهی داریم که گاهی وقتا تاریخی ها ورود میکنن و ورودشون خامه، مثل اینکه مثلا ممکنه گفته بشه که امام حجش را ناتمام گذاشت، که از نظر فقهی چنین نیست، اصلا امام وارد حج نشد. یا توی فقه سیاسی امر به معروف نهی از منکر مکانش، جایگاهش، اقتضاش، اینها از عاشورا میشه استنباط کرد. یا حتی فقه عبادی، مثلا اینکه امام حسین علیه السلام در روز عاشورا چرا نماز ظهرشون را خوندن و نماز عصر را نخوندند، به چه مناسبت چنین بود. اینها مطالبی هست که یک تاریخی با ابزارهای خودش راهی در اون نداره و حق هم نداره چیزی را که مسلط نیست دیگران را تخطئه کنه. حتی ما ممکنه جوامع به اصطلاح علوم جامعه شناختی داشته باشیم که ممکنه با تاریخ تعامل داشته باشن، ولی یافته هاشون لزوماً یافته های تاریخی نیست. حتی مردم شناسی، مثلا جنبه های اسطوره‌ای، برخی از اسطوره شناسان میگن که تاریخ تا 200 سال فوقش قدرت ظهور و بروز در محافل مردمی داره، بعد از اون ما باید کار را به علوم دیگر مثل اسطوره شناسی، حماسه شناسی و این گونه علوم بپردازیم. یک تاریخی اگر بخواد یک تحلیل روشمند و قوی داشته باشه باید به این علوم هم آشنا باشه یا لااقل تسلط داشته باشه نسبت به این علوم. همینجا من به نقطه بعدی اشاره بکنم که یک تاریخی فقط نمیتونه تاریخی باشه و فقط روی کرده تاریخی باشه داشته باشه و از علوم دیگر بی بهره باشه. علوم بسیار مرتبطی ما داریم در واقعه عاشورا که یک تاریخی باید نسبت به اونها یک سطحی از معرفت را داشته باشه. من معرفت را در این باره به 4 سطح تقسیم کردم: آشنایی، تسلط، تخصص و تمحض. این 4 سطح از معرفته. آشنایی اجمالا بدونه چیه، چه خبره که سوتی های واضحی نده. تسلط سطح بیشتری از آشنایی که منابع را میدونه، روش ها را میدونه، رویکردها را میدونه. و تخصص سطح بیشتر. و تمحض اینه که دیگه عمرش را میگذره روی یک موضوع. بنابراین یک تاریخی باید اگر میخواد یک تحلیل جامعی داشته باشه نسبت به علوم دیگر هم به تناسب اقتضا، یک سطحی از معرفت از این سطوح چهارگانه را داشته باشه. اگر حدیث ندونه، سند ندونه، رجال ندونه، کلام ندونه و حتی در مواردی فقه ندونه، ممکنه تحلیل جامعی نسبت به عاشورا نداشته باشه. نکته دیگر این که ذات تاریخ تقدس زداست. کاری نداره که این کیه، کجاست، چه جایگاهی داره. خود تاریخی ها یک مسئله دارن که البته این مسئله را حیا می کنند و در باره اهل بیت به کار نمی برند. میگن که ما مردشور هستیم. یعنی مرده را دیگه کاری به این که در زنده بودنش چی بودش، پادشاه بوده، نخست وزیر بوده، چه جایگاهی داشته، کاری نداریم. فعلا این مرده است و تحت تسلط ما هر جوری بخوایم زیر و روش میکنیم و به هر حال شست و شوش میدیم. خب ما در تاریخ خودمون یک وقایع حماسه آمیزی داشتیم، مثلا مثل چالران که شاه اسماعیل شکست سختی میخوره، همسرش اسیر میشه و دچار افسردگی میشه. واقعه عاشورا مثل واقعه چالران نیست که آنگونه که اون را شما تحلیل میکنید این را تحلیل بکنید. واقعه عاشورا یک واقعه ویژه هست و یک تاریخی شیعه باید به این جنبه تقدس زدایی تاریخ هم توجه بفرماید و راهکاری برای این واقعه وقتی که به اصطلاح با سطح عمومی تری سر و کار داره توجه بکنه. و همینطور که اشاره کردم در مطالب قبلی، تاریخ بعضی وقتها یا کاربر تاریخ خود مطلق پندار میشه، یعنی فکر میکنه که مجتهده و تمام اجتهاد هم در انحصار او هست. البته همچنان که اشاره کردم رشته های دیگر هم ممکنه چنین باشن. من با فقهایی برخورد کردم که تصورشون اینه که هر چیزی را باید با قواعد اصول فقه شما تحلیل بکنی. اگر اصول فقه بدانی، فقه بدانی، میتونی در همه علوم مجتهد باشی، فوقش یک موادی را میتونی تحصیل بکنی. مواد را به شما بدن، این قالب اجتهادی که اصول به شما داده کافیه. و اگر فقه ندانی، اصول فقه ندانی، در هیچ علمی نمیتونی شما مجتهد باشی. و توجه ندارم که خود تاریخ روش های ویژه‌ای داره، موضوعش ویژه است که شاید زیر 10% مشترک باشه با روش های فقهی. یا ممکنه یک فیلسوف تمام عالم را از دریچه فلسفه ببینه و فکر کنه که دیگه تمام عالم، به خصوص اگر طرفدار مثل افلاطونی هم باشه، عالم و ورای عالم در اختیار اوست، که حالا به تعبیر قرآن کریم کل حزبن به مالدیهم فرحون. بچه خوبه چه تاریخ چه علوم دیگر حد و حدود خودشون را بشناسند و بدونند تا کجا میتونند دخالت کنند و کجا دیگه مربوط به حد و حدود اینها نیست. ما الان مثلا استفتاهایی داریم که در باره شخصیت های تاریخی از یک فقیه استفتا میکنند و فقیه هم طبق قوانین فقهی نظر میده. درباره امامزاده ها استفتا میکنند که این میتونه معتبر باشه، فرزند امام باشه، و فقیه هم پاسخ میده که بله طبق شهرت، چون شهرت مردمی داره و ما استصحاب قهقرایی هم میکنیم، میتونه حجت باشه. که در حالی که اینها در تاریخ راه نداره و تاریخی اینها را نمیپسنده. اما نکته دیگر که بسیار بسیار مهمه، ما یک بحثی داریم، منابع. منابع لزوما نباید تاریخی باشه. هر چیزی که بتونه به شما داده‌ای بده درباره عاشورا، این میتونه به عنوان منبع شما مورد استفاده قرار بگیره. پس توجه داشته باشید که منابع را منحصر به منابع تاریخی ندونید. ما با یک کسی در ارتباط بودیم که خیلی تاریخی بود، تاریخی محض بود، درباره امام رضا علیه السلام این تعبیر را میکرد که این امام رضا و ولایت عهدی چندان مهم نبودند، چون در منابع تاریخی مثل طبقات ابن سعد که معاصر با ایشونه مثلا دو سه خط بیشتر مطلب نیومده. این خطای روش شناسی محض ما درباره امام رضا، حتما بی‌نیاز از عیون اخبار و رضا نیستیم. همچنین درباره عاشورا از منابع روایی مثل کامل الزیارات، مثل کافی، مثل امالی ها، امالی صدوق، امالی شیخ مفید، امالی شیخ طوسی و همچنین مبانی کلامی و همینطور که عرض کردم منابع مرتبط دیگر بی نیاز نیستیم و حتما باید مراجعه هم به اونها داشته باشیم. یه نکته فرعی هم بگم، مراجعه مون هم در حد استفاده از نسخه های عربی اونها باشه. حتی بعضی وقتها ما ممکنه نیاز پیدا کنیم به منابعی مثل منابع نسخه شناسانه، مثلا در باب زیارت عاشورا و داده های تاریخی اون ممکنه به منابع نسخه شناسانه هم نیاز پیدا کنیم که این از کی بوده، از کجا بوده و چگونه به ما رسیده و چه نوع داده هایی داره و این داده ها چه مقدار میتونه مرتبط باشه. و باز اشاره بکنم به شناخت رشته های مرتبط و اون داد و ستتی که ما میتونیم با اون رشته ها داشته باشیم. به خصوص الان در بحث هنر و رسانه ما نیاز به آشنایی بیشتری داریم. ببینید مثلا تاریخ اگر بخواد فقط به منابع تاریخی و با روش های تاریخی به بررسی به پردازه خیلی خشکه. میگم دیگه به اصطلاح جنبه های لطافت در او وجود نداره، مثل یک مرده شور خشک که میخواد فقط این را ببینه حالا چگونه بشوره. و حالا اگر بخوایم مثلا مثال بزنیم، به اصطلاح عواطف درش کمتره، فقط به جنبه های قانونی توجه میکنه، مثل یک پزشک قانونی یا مثل یک قاضی مثلا جنایی که فقط به جنبه های خشک موضوع نگاه میکنند و این باید روغنکاری بشه. من دیدم که مثلا دوستان ما اعتراض میکنند به بعضی از فیلم ها که این فیلم ها تاریخی نیست. بله، این فیلم ها با مقتل ابو مخنف اگر بسنجی چیزی از تاریخ در او نیست یا کمتر در او وجود داره. اما دوستان باید به این عرصه ها ورود بکنن که خط قرمزاشون چیه که در فیلم باید رعایت بشه. فیلم باید شخصیت امام حسین را چگونه نشون بده، حالا چه داده های تاریخی وجود داشته باشه چه وجود نداشته باشه. البته هنرمندان، رمان نویسان و فیلمسازان باید توجه بدن که لزوماً ما به تاریخ وفادار نبودیم. الان فیلم های مهمی که در سطح دنیا درباره شخصیت های تاریخی می سازن لزوماً به همه قوانین تاریخی وفادار نیستن. من کراراً به دوستان متذکر شدم که با صرف تاریخ نمیشه فیلم ساخت، داده هایی ما نداریم. اینجا هنر فیلمساز هم دخیله که خب البته باید یک تعامل مثبتی بین یک تاریخی متخصص و بین یک فیلمساز متبحر وجود داشته باشه. نکته دیگر که خیلی نکته مهمیه این قاعده مشهوره که عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود. اگر یک تاریخی با تحلیل‌های خودش، با مواد خودش، با روش خودش به یک جایی رسید که چیزی ندید، مطلبی ندید، این را میخواد گزارش بده، این گونه گزارش بده، من ندیدم، من نیافتم، با تحلیل‌های خود به آن نرسیدم، گزارش به صورت متکلم وحده باشه، نه به صورت قضیه حقیقیه که این وجود ندارد، نبوده است در تاریخ، نبوده است، مگر اینکه مطالعات او به حدی باشد که به این نکته رسیده باشد که این اصلا وجود ندارد. ما یک بحثی داریم تحت عنوان نوگذاره ها. ممکنه یک نوگذاره ای درباره واقع عاشورا مثلا قرن ششم باشه یا در کتاب مناقب ابن شهرآشوب، یا قرن یازدهم باشه در کتاب منتخب طریحی. این را گزارش بده، بگه آنچه که من یافتم در این کتاب بود، اولین بار در این کتاب آمده است. اما اینکه حالا درست یا نادرست، این نیاز به یک تحلیل بیشتری داریم. نکته دیگر این که یک تاریخی میتونه بگه سندها ضعیفه، حالا اگر مطالعات سندشناسی داشته باشه، اما اگر بخواد ادعای جعل بکنه و بگه این جعلیه، این نیاز به معونه و زحمت بیشتری داره. ضعف، حدیث ضعیف، سند ضعیف با حدیث مجعول فرق داره. این اونیه که در علم حدیث میگن که حدیث ضعیف ممکنه بهره ای از اعتبار را داشته باشه، به گونه ای که اگر با احادیث ضعیف دیگر زمیمه شد، یک اعتبار معتنابهی را کسب بکنه. اما حدیث مجعول اعتبارش صفره و اگر ما 100 تا حدیث مجعول هم داشته باشیم، این اضافه صفرها هست به هم. اما احادیث ضعیف نه، چنین نیست، ممکنه اعتبار بیاد بالا. و از اینجاست که میگم یک تاریخی، یعنی یک کسی که در مطالعات تاریخ اهل بیت مطالعه میکنه، حتما باید حدیث شناسیش و سنت شناسیش قوی باشه. این که میگم این جلسه ممکنه به تقویت مطالعات تاریخ اهل بیتی و عاشورایی به انجام از این بابه که کاربران خودشون را حتما قوی کنن. یک مشکلی ما در مطالعات تاریخی داریم که این نکته بعدی هست، و اون این که مطالعات تاریخی ریز محوره، واقع محوره، شخصیت محوره، و توان کلان نگری و نظام سازی نداره. حالا بعضی از دوستان تاریخی هستند که در فلسفه تاریخ بحث می کنند و اونجا نظام هایی می سازند که اون نظام ها را یک تاریخی نمی پسنده. علتش هم اینه که ذهن یک تاریخی خو گرفته با جزئیات، و وقتی شما یک کلی بهش میدی، کلی موارد نقض برای شما پیدا میکنه. حتی در مسائل قرآنی که من اشاره خواهم کرد، و به گونه ای حالا یا خود این تاریخی یا با کمک دوستانش در رشته‌های دیگر باید این ضعف را جبران کنند. تاریخی که قرآن از ما میخواد تاریخی نیست که متوقف بر مورد باشه. قرآن تعبیر عبرت داره، یعنی عبور کنید و به موارد دیگر هم بپردازید. البته منظور ما تطبیقهای غیر روشمند و غیر علمی که رواج داره و قلمبه یه بخشی از تاریخ را بر می‌داره و روی زمان معاصر می‌گذاره، ما منظورمون این نیست. ما منظورمون اینه که به اصطلاح بتونه نظام سازی کنه، مثلا بگه نظام وکالت چگونه بوده، یا مثلا بحث‌های دیگر غیر تاریخی بتونه کار بیشتری بکنه. من یک مثالی بزنم، مثلا در بحث مناسک و آیین‌های عاشورایی، یک تاریخی نمیتونه بگه اینها نبوده پس بدعته، بلکه باید بره تحت عناوینی که فقها میفرمایند، مثلا تعظیم شعائر، ببینه منظورشون از تعظیم شعائر چیه، منظورشون از ترجیح این چیه، استحباب این چیه، و چی تحت این عنوان قرار میگیره و چی قرار نمیگیره. و در همین رابطه باید با خرد فرهنگ ها آشنا باشه. مثلا ممکنه یک خرده فرهنگی سینه زنی داشته باشه و یک خرده فرهنگی ممکنه یک حرکاتی در عزا داشته باشه با اون حالت غمگینی که این را شما حرکات موزون حساب بکنید. به هر حال نباید اینها را تقبیح کرد، بلکه به این علوم هم باید مجهز شد و به خصوص به ظرفیت عاشورا باید توجه کرد که ما این ظرفیت را چگونه میتونیم در عرصه های مختلف رشد بدیم و از اون استفاده بهینه بکنیم. ما مأموریم از نظر شیعی که این ظرفیت را هرچه بیشتر ارتقا بدیم و مردم را با آن آشنا بکنیم و از اون در حفظ و ارتقای مکتب تشیع استفاده بکنیم. بنابراین به اموری که دیگر علوم بهش میپردازن مثل تعظیم شعائر یا کلان محورهای دیگر باید توجه بکنیم. باز من در همین جا عرض بکنم که یک تاریخی حق نداره تسریع کنه در تخریف، حالا این لغتیه که من اختراع کردم، تخریف یعنی منتسب کردن به خرافه. هر چیزی رو بگه خرافه است، نه خرافه تعریف خاص خودش رو داره، درسته غیر عقلانی هست ولی غیر عقلانی خاصه که به اصطلاح عقل رو خرفت میکنه. هر مسئله غیر عقلانی لزوماً خرافه نیست، اونی که دیگه عقل را تعطیل بکنه، خرفت بکنه و قدرت تأثیر بهش نده. مثل اینکه ما فقط بنای خودمون را مثلا بر خواب بگذاریم یا بر روایات ضعیف بگذاریم و به عقل و عقلا و عقلانیت توجه نکنیم. یک نکته پیشینی هست، شاید من باید این را همون آغاز توضیح میدادم به عنوان یکی از آسیب‌های مهم، این که ما اصول تاریخی مسلم خود یا متفق خود را تدوین نکردیم. اصول تاریخی، اصول حالا مثل اصول فقه، اصول فقه تاریخی ما نداریم و کتابی که قوی باشه و در این راستا نوشته شده باشه ما نداریم. اگر چیزی هم متفقان علیه باشه، متفقان علیه تجربیه، یعنی یک کسی میگه من رفتم گشتم دیدم این را برش اتفاق دارن. لازم هست برخی از دوستان به خصوص اونهایی که هوشمندی بالاتری دارن، توان ذهن انتزاعی بیشتری دارن، در این مقام وارد بشن. البته مقام مقام سهلی نیست، شاید نیاز به یک تیم داشته باشه، چون هم از علمیت تسلط کافی، آشنایی به علوم مختلف باید با بهره باشه و هم بتونه اینها را منظم کنه، منسجم کنه و هم دارای یک جایگاهی باشه که عرف تاریخی ها بپذیرن و مثل مثلا علوم اسلامی سازی علوم نباشه که بعضی از علوم انسانی ها تصور تحمیل میکنن. باید به گونه ای باشه که تصور تحمیل نشه. یک نکته دیگر این که الان به واسطه این که این اصول مشخص نشده، تاریخی ها هم وضعیت خودشون را نمیدونن، اونایی که تاریخ اهل بیت و تاریخ عاشورا کار میکنن و رفت و آمد میکنن بین حالا تاریخ سکولار، اگر تعبیر درستی باشه، تاریخی که کاری به دین و پیشفرض‌های دینی نداره، و تاریخ دینی. طبیعتاً باید مرزها مشخص بشه و برخی از رساله های دکتری و برخی از پایان نامه های قوی باید به این سمت سوق داده بشه، که البته سوگمندانه باید عرض کنم در این نکته و نکته قبلی من افق روشنی نمی بینم. یه نکته دیگر که باز خیلی مهمه این که یک تاریخی وقتی الفاظ علوم دیگر را به کار میبره، توجه داشته باشه که این لفظ در اون علم به چه معناست. مثلا تواتر یک لفظ درایه‌ای هست، یه تاریخی ممکنه مرتب بگه این تواتر تاریخی داره، تواتر تاریخی داره، تواتر تاریخی داره. اصلا آیا اضافه شدن تواتر به تاریخی درسته؟ ثانیاً این را برای ما تعریف کنید. مثلا منابع هم ارز اون را بیان میکنن، منابع ارزی و طولی اون را بیان میکنن. مخالفی نداریم، در یک زمان همه بر اون متفق هستن. چیه این تواتر تاریخی و چه نسبتی داره با تواتر حدیثی؟ من در بسیاری از موارد این ادعای تواتر را میبینم. حتی دیگه بعضی ها پا را از این فراتر میگذارن، میگن فوق حد تواتر، که من دیگه این را نمیفهمم. فوق حد تواتر دیگه چی میشه؟ که اصلا ما تواترش را خیلی کم داریم و چه برسه به فوق حد تواتر. و در همین جا من اشاره بکنم که عمده کتب تاریخی به خصوص در واقع عاشورا ممکنه سند نداشته باشه یا سند معتبر نداشته باشه، مثلا تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی، فتوح ابن عصم. خب ما اینا رو چی کار کنیم؟ الامامه و سیاست، اینها را چگونه اعتبارش را به دست بیاریم؟ حالا اونایی هم که سند داره مثل تاریخ طبری ممکنه سندهاش معتبر نباشه. همیشه به ما اشکال میکنن که خب شما هم که این مشکل سند را دارید. البته اینها پاسخ داره که جوابش اینه که ما بسنده به سند نمی کنیم، ما تحلیلمون مبتنی بر شواهد و قرائنه، ولی اینها باید جایی منضبط باشه و هر تاریخی اینها را بتونه جواب بده، پاسخ بده و مسلط باشه بر اونها و بتونه اونها را پاسخ بده. در همین جا من اشاره بکنم به مطلبی که در جاهای دیگر هم اشاره کردن. یک تاریخی نباید به دست خود استقلال و هویت مطالعات تاریخی را از بین ببره، مثلا خودش را مستعمره کلام بکنه یا خودش را مستعمره فقه بکنه و بگه در بس شما چی میفرمایید، من همونه براتون در میارم از تاریخ. نه، با روش های خودش بره پیش. جاهایی هم که درگیری میشه یک ارتباط هایی هم داشته باشه، بتونه یک نظامی بده. و در دوران جدید الان من میبینم که یک مطالعاتی به خیال برخی از کاربران کلاس پیدا کرده، اینکه مثلا میان و واقعه عاشورا یا یک واقعه تاریخی را میان مقایسه به اصطلاح در قالب یک نظریه های جامعه شناختی و یا علوم سیاسی میریزن و میخوان با اون توجیه کنن یا تبیین کنن. مثلا میشل فوکو، فوکویاما یا لاکلاموف میبرن توی این قالب ها و عاشورا را در این قالب میخوان بسنجن. حتی بعضی وقتها این مبتدیان که حالا ما اونا را تاریخی حساب نمی کنیم، میان توی ظرف یک مقایسه. ما یک جایی مسئولیت داشتیم، یه مقاله‌ای برامون اومده بود، مقایسه بین امام حسین و چنگیز و هیتلر، که ما اول اصلا این رو نپذیرفتیم همون ابتدا. اما میخوام بگم که این مطالعات تطبیقی بعضی ها تا کجا رفته که به فکر چنین مقایسه هایی هستن که هاشا و کلا از امام حسین علیه السلام و واقعه عاشورا که چنین مقایسه هایی بشه براش انجام داد. نکته بعدی اینه که یک تاریخی وقتی به یک نتیجه رسید، نتیجه را در قالب یک گزاره تاریخی بیان کنه. مثلا اگر به یک نتیجه تاریخی رسید با حکم فقهی و با قضاوت و ارزشیابی و اینها اون را بیان نکنه، مثلا بیان نکنه که بر امام حسین واجب بود. یک تاریخی نمیتونه کلمه واجب را به کار ببره. کلمه واجب یک کلمه فقهیه که باید در چارچوبه فقهی به کار برده بشه. یک کتابی هست خیلی مشهور با عنوان حجاب شرعی در عصر پیامبر. خب نویسنده اومده مطالعات تاریخی کرده و حالا به این نتیجه رسیده، درست یا نادرست، که حجاب در تاریخ زمان پیامبر چنین بوده. این باید بگه حجاب تاریخی در زمان پیامبر، میگم اگر درست باشه. حجاب شرعی این دخالت در محدوده شرع، دخالت در محدوده علم فقه که یک تاریخی را چنان قدرتی نیست. نکته دیگر این که باید توجه کنه یک کاربر تاریخی که مخاطبش نخبگانیه، با نخبگان سر و کار داره، با متخصصان سر و کار داره، میاد میگه فلان منبع اینطور گفته، فلان منبع اینطور گفته، فلان روش چنین اقتضایی را داره و لزومی نداره این مباحثی که ما در سطح نخبگانی اونها را مطرح میکنیم به سطح عمومی هم ببریم. حالا یک تاریخی اگر توفیق دست داد رفت تبلیغ یا منبری خطابه‌ای بهش دادن، لزومی نداره که این مطالب تخصصی را بگه فلان شخصیت وجود نداره، فلان شخصیت مثلا این گونه نبوده، حضرت عباس این گونه نبوده، مثلا این گونه آب نیورده، یا چیزهای دیگری که با مطالعات تاریخی خودش اون هم شخص خودش بهش رسیده اینا بیاد روی منبر بگه. بلکه منبر یک ظرفیتیه که ما باید مرام حسینی، سبک حسینی، معارف شیعی و اینها را در اون تقویت بکنیم و لزومی نداره که از همون اول با نقد وارد بشیم، بگیم این درسته، این نادرسته و یه حالت خشک به منبر بدیم. ما باید بتونیم با هنرمندی خودمون، با تحلیل خودمون تقویت کنیم جنبه های دیگر منبر را که از تاریخ هم استفاده میکنه و اون جنبه های خشک را دیگه سراغ منبر نبریم. یک تاریخی برخی از مطالب را نمیفهمه و یا در حوزه‌اش نیست و یا نمیتونه اونها را ضابطه مند کنه، در حالی که اون موارد بسیار بسیار موارد درستی هستند، حتی اگر ما جنبه عقلایی هم بخوایم بحث بکنیم. مثلا مثل امدادهای غیبی، درباره امدادهای غیبی مثلا ما میبینیم که در جنگ بدر ملائکه نازل شدن 3000، در جنگ احد 5000 ملائکه نازل شدن، در جنگ حنین ملائکه نازل نشدن، در جنگ خندق ملائکه نازل نشدن، یعنی قرآن نمیگه، در جنگ خیبر ملائکه نازل نشدن. و یک تاریخی به ما و تاریخی نمیتونه اصلا نزول ملائکه را فهم کنه، نمیتونه چیزی به نام امداد غیبی را فهم کنه. اولین سوالی که میکنه اینه که چرا اینجا نازل شد اونجا نازل نشد، چرا جنگ حنین نازل نشد. بعد هم میاد مقایسه میکنه، میگه که در جنگ احد نازل شد بازم شکست خوردن، در جنگ بدر نازل شد و پیروز شدن. با ابزارهای خودش نمیتونه تحلیل کنه، البته اینها در جاهای خودش تحلیل شده، جواب روشمندی هم داره، اما حق نداره نفی کنه مثل یک مستشرق، بگه نه اینها مثلا طبق باورهای اون زمان نزول ملائکه و نزول ملائکه واقعیتی نداره. نه، به خصوص اگر چیزی در قرآن اومده باشه یا سند قوی ما به معصوم برسونیم و مسلم از معصوم صادر شده باشه، باید بتونیم اونها را به گونه مناسبی فهم کنیم و با تاریخ اونها را سازگاری بدیم. و نکته دیگر اینکه باز از به کار بردن الفاظ ارزشی مثل مثلا قلوب، اتهام به قلوب، قالی سازی، اینها باز ما خودداری بکنیم اگر ابزار و مکانیسم مطالعه اون را نداریم. و سخن آخر من که حالا نمیدونم چند تا نکته گفتم، اما اینجا من نکته 30 نوشتم، البته بعضی از نکته ها را متداخل عرض کردم، سخن آخر اینه که تاریخ برای اینکه پیش برنده باشه، به خصوص تاریخ در حوزه های علمیه طلاب و همینطور متدینان، باید به ظرفیت های عاشورایی توجه بکنه، سعیش در کارآمد ساز کردن این معالم عاشورایی باشه به گونه ای که تناسب با معارف شیعی هم داشته باشه، بتونه یک انسجامی در این بین حاصل بکنه با جنبه های مردمی واقعی عاشورا مثل اسطوره ها، فیلم، رسانه، اینها و رمان، سر و کار داشته باشه، حضور فعال داشته باشه، لااقل مبانی را بتونه بنویسه، عرضه بکنه که اگر کسی خواست فیلم بسازه مثلا به چه نکاتی باید توجه بکنه، و با سخنگویان بخش های مختلف دین و تشیع مثل متکلمان، مثل فقها و مثل محدثان یک تعامل سازنده داشته باشه. البته تعامل سازنده به این معنا نیست که حالا هرچه اونها گفتن گوش بده. من در بخش کلام میخواستم عرض بکنم که یک تاریخی باید کلام خودش را حفظ کنه، البته کلام خودش را، مبانی کلامی خودش را، و در اونها به یک سطحی از اجتهاد رسیده باشه و لزوماً نه که پیرو به یک متکلم باشه، در اینجا هم یک تعامل سازنده ای داشته باشه. البته ما فراوان سعی کردیم که به این تعامل سازنده برسیم، متاسفانه برخی از متخصصان رشته های دیگر این التماس ما را حمله بر ضعف کردند، در حالی که باید من توضیح میدادم که بحث ضعف نیست، بحث اجدهای خفته است که اگر گوش ندید ممکنه یک روزی تعصب بخورید. و باز از همون موضع بالای کلامی و فلسفی خودشون، ما مناظراتی هم داریم که مضبوط هست، اومدن و به این مقوله نگاه کردن. باز به اون دوستان هم عرض میکنم، اونها هم نیاز به تاریخ دارن، به تاریخی دارن، به مبانی تاریخی دارن، و به عنوان یک عامل پیشران حتما باید این تعامل سازنده انجام بشه، همه هم را به رسمیت بشناسیم و تعامل بکنیم و قصد تحمیل غیر روشمند و غیر عقلایی هم نداشته باشیم، در راستای هم افزایی به هم کمک بکنیم و بازدارنده نباشیم. من ممکنه حالا جلساتی داشته باشم که به اصطلاح آسیب هایی که ممکن از ناحیه تاریخ به علوم مختلف برسه، مثلا به کلام برسه، اینها را جداگانه بررسی کنم. اما نکته ای که در این جلسه خواستم روی اون تأکید بکنم، لزوم تقویت تاریخی ها و لزوم توجه غیر تاریخی ها به روش و رویکرد تاریخی، به خصوص خطری که ممکنه رویکرد تاریخی محض برای شماها ایجاد بکنه، و دیگه وقتی ما بخوایم توجه کنیم که فرصت را از دست دادیم، همچنان که عرض کردم در فضاهای مجازی و در سطح نخبگانی الان مطالعات تاریخی غیر دینی به سرعت در حال رشده، که خب یک کاربر دینی هم باید نسبت خودش را با اون مطالعات هم مشخص بکنه، حالا نوشته های مستقل روشمند و قوی داشته باشه و یا به گونه های دیگری به این تعامل سازنده بپردازه. دوام توفیق همه سروران گرامی، مخاطبان ارجمند را از درگاه خداوند متعال خواستاریم. از خداوند متعال می‌خواهیم که ما را در دنیا و آخرت با قرآن و اهل بیت عصمت محشور بفرماید، ما را در دنیا از زیارت اهل بیت، به خصوص زیارت امام حسین علیه السلام، و در آخرت از شفاعت آن بزرگوار بهره‌مند بگرداند، حاجات شرعی همه ما برآورده به خیر بگرداند، مشکلات به خصوص این بیماری ها، به خصوص این بیماری کرونا را از سر همه ما رفع و دفع بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.